سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان حقوق بشر ایران می گوید اطلاعات به دست آورده که دو تن از افغانها هفته گذشته در یک زندان ایران اعدام شدند. این سازمان که مقر آن در نروژ در اعلامیه روز شنبه خود گفت که حکم اعدام این دو تن به تاریخ نو جدید در محبس مرکزی کرج تطبیق شده است. درباره هویت این دو فرد چیزی گفته نشده و این هم روشن نیست که آنها به چه جرمی متهم شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید 582 تن در سال 2022 در ایران اعدام شدند، اما رسانه های ایران صرف از اعدام 71 تن گزارش دادند. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید تلاش میکند تا به صدها کانتینر باقی مانده تاجران افغان که در بندر کراچی متوقف ماندند اجازه حرکت به سوی افغانستان داده شود. گفته می شود که به حدود 3,500 کانتینر که اجازه حرکت داده شده راهی افغانستان شدند. خانجان الکوزه یک تن از رئیسان این اتاق روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که حدود 500 کانتینر هنوز هم در بندر متوقف ماندند.
به 3,500 کانتینر اجازه داده شد که برخی در راه اند و اکثر به افغانستان رسیدند. از 450 الی 500 کانتینر که در لیست نگتیو یا منفی شاملند هنوز در بندر گیر ماندند. ما برای گفتگو با مقامات پاکستانی تلاش میکنیم که به این کانتینرها نیز اجازه حرکت داده شود.
پاکستان در اوایل اکتبر با تعدیل توافقات ترانزیت تجارت با افغانستان 10% تعرفه بیشتر وضع کرده و بر روی 220 قلم مواد به افغانستان تحریم وضع نمود. افغانستان این اقدام را نپذیرفت و به همین علت صدها کانتینر مال تاجران افغان در کراچی گیر مانده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی امروز در دومین بازی سلسله مسابقات 20 اوره با همدیگر روبرو می‌شوند. بازی ساعت 6:30 عصر به وقت کابل در میدان شارجه آغاز می‌شود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در سیریز جاری بازی دوم خود را در مقابل متحده عرب امارات انجام می دهد. افغانستان تانستن بازی اول این سیریز را ببرد. تیم ما برای بازی امروز هم کاملا آماده است. انشالله این بازی را هم به نفع افغانستان تمام خواهد کردیم.
تیم افغانستان هفته گذشته دو بازی غیر رسمی 50 اوره را از تیم امارات برد و اولین بازی 20 اوره را نیز روز جمعه گذشته با تفاوت 72 رنز برنده شد. بازی سوم 20 اوره میان تیم‌های افغانستان و امارات روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. سپس افغانستان سه بازی 20 اوره با هند دارد که بازی اول به تاریخ 11 جنوری، دوم در 14 و سوم به تاریخ 17 جنوری برگزار خواهد شد. یک گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه میگوید در نتیجه حمله هوایی که در شرق این کشور احتمالاً از سوی اسرائیل انجام شده، حداقل 19 تن از شبه نظامیان حامی ایران کشته شدند. قبلاً گفته شده بود که در این حمله 10 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به استناد گزارش گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه که مقر آن در بریتانیا است گزارش داد که در حملات بامدادی به منطقه البو کمال سوریه 19 شبه نظامی کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. رامی عبدالرحمن مدیر این گروه پیشتر گفته بود احتمال حملات هوایی به البو کمال توسط آمریکا انجام شده، اما این نهاد وابسته به اپوزیسیون سوریه سپس اعلام کرد حملات به احتمال زیاد توسط اسرائیل انجام شده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. شورای بین المللی افغانهای خارج از کشور می گوید تلاش می کند تا در سال جدید میلادی در حل بحران بشری در افغانستان سهم بگیرد. این در حال است که ملل متحد گفته در سال 2024 نیز میلیون ها افغان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت و زمستان هم دشوار است. از سوی دیگر اخراج مهاجران بدون اسناد از کشورهای همجوار به خصوص پاکستان و ایران با سرعت ادامه دارد که وضعیت بشری در افغانستان را بدتر ساخته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
یک تعداد زیاد مردم در حالی که موج سرمای زمستان در مناطق مختلف افغانستان آغاز شده، از فقر و تنگدستی شکایت کرده میگویند که مواد سوخت ندارند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان به رادیو آزادی گفت آفتهای طبیعی مانند زلزله‌های اخیر در هرات و اخراج دسته جمعی افغان‌های بدون اسناد از کشورهای همجوار خصوصا پاکستان شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را افزایش داده و زمستان را برای آنها دشوارتر ساخته است. یک باشنده هلمند که نخواست نام خود را ذکر کند، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و مؤسسات بین المللی خواستار کمک شد.
به هر اندازه که می توانند با من کمک کنند، چون نه زراعت است و نه حاصلگیری. به مزدوری روزانه گزاره می کنیم. در خانواده بیمار هم دارم و صرف نان خشک هم به خدا دریافت نمی شود.
بر علاوه ملل متحد، شماره از مؤسسات غیر دولتی نیز برای سهمگیری در حل بحران تلاش می کنند. شورای جهانی افغانهای خارج کشور که مقر آن در استرالیا است و بیش از 70 اتحادیه وابسته در امریکا و اروپا دارد، وضعیت کنونی در افغانستان را نگران کننده می خواند. دور محمد آشنا رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت که با توجه به شرایط فعلی برنامه جمع‌آوری کمک را آغاز کرده است.
ما با در نظر داشت شرایط کنونی می خواهیم که به وضعیت اقتصادی افغانستان توجه بیشتر صورت گیرد، چون مردم با گرسنگی، فقر و بیخانگی دچارند، بخصوص اکنون که افغانهای بدون اسناد از پاکستان اخراج می شوند. باید با آنها کمک صورت گیرد. ما شورای افغانهای خارج در برنامه های خود کمک های خیریه را نیز گنجانیده ایم که برای مردم خود کمک جمع کنیم و سپس به افراد نیازمند در افغانستان برسانیم. چنین برنامه قبلا نبود و آن را هم اضافه نمودیم.
ملل متحد گفته که در حال حاضر بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و در سال 2024 نیز که فردا آغاز می شود، میلیون ها فرد در افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. برنامه جهانی غذا گفته که در سه ماه اول سال 2024 برای 15 میلیون و 700 هزار نفر غذای کافی در اختیار نخواهد داشت. حکومت طالبان می گوید که در هفته های اخیر 800 هزار نفر از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است می گذارند.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چی تاثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب با فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاد می شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده، نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدینی که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره میگذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر میکند که او تصور میکند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت میکند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اینکه بعضن بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز میگذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نامهای بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است، و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است. و ای که چرا این کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد در سطح فهمیدگی قرار نگیره، خب واضح است که همون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میده، برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه حاد می باشه. اینا همش تأثیر گذار هست و یا عدم سطح آگاهی، اینا همش تأثیر گذار است. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز زیاد می شوند، بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
بل خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشند و از این کلمات استفاده نکنند، با اولادشان با شخصیت و با خوبی و با حرمت برخورد بکنند که او به مو شکل رشد پیدا کنند، و اگر خود اینا بد رویه بکنند، خب او اولادم به مو شکل، به مو القاب که گفتش، خود ادمو پیدا میکنه و به مو شکل بزرگ میشه، بعد او با دیگرام هم قسم رویه میکنه و خودشون موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنه و حتما تخریب های هم به خود، هم به جامعه، هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قدو صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج میبرد.
در خانه مرا به نام قدو صدا میکردن، گفت در خانه وقت مادرم یک روز قار شد مرا قسم صدا کرد. بالاخره آیسته آیسته در خانه به خواهرایم برادرایم همگی مرا به می نام صدا میکردن. آیسته آیسته دخترای کاکا بچهای کاکا وقت مرا به نام قدو صدا میکردن. واقعا زیاد متاثر میشدم، بسیار میشرمیدم، پیش خود میرفتم در دیگه اتاق گریه میکردم، میگفتم